ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 95 برابر با 9 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در کنار من حمید فاطمی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. حمید.
با تشکر وحید عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شورشیان سوری که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند روز پنجشنبه تمامی راه‌های اصلی ورود به شهر منبج را که از پایگاه‌های اصلی گروه خلافت اسلامی در سوریه است مسدود کردند. این عملیات توسط ائتلاف عربی سوریه انجام می‌شود و به گفته ارتش آمریکا بعد از بازپسگیری منبج مسئولیت اداری این شهر بر عهده گروه‌های مخالف بشار اسد خواهد بود. همزمان درگیری‌ها برای بازگیری شهر رقه نیز با حمایت نظامی آمریکا ادامه دارد. از سوی دیگر منابع روسی می‌گویند نیروهای ارتش سوریه که از حمایت هوایی روسیه برخوردارند در مقایسه با شورشیان به رقه نزدیک‌ترند. شهر رقه مهمترین پایگاه گروه خلافت اسلامی یا داعش است. در ادامه عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه از دست گروه داعش، عملیات پاکسازی در مناطق آزاد شده این شهر روز پنجشنبه هم ادامه یافت. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای ضد تروریسم عراق از روز یکشنبه توانستند حاشیه جنوبی شهر را به دست بگیرند و از روز چهارشنبه تلاش برای ورود به شهر آغاز شده است. در این حال نیروهای عراقی با ضد حمله گسترده نیروهای داعش نیز روبرو شدند. گروه خلافت اسلامی میکوشد با پرتاب خمپاره جلوی پیشروی نیروهای عراقی را بگیرد، اما آنها در مقابل با حملات هوایی ارتش آمریکا روبرو هستند. کنترل فلوجه در 2 سال گذشته در دست گروه داعش بوده است. در ایران آتش سوزی در جنگل‌های حوالی شهرستان پاسارگاد در استان فارس که روز چهارشنبه آغاز شد همچنان ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری مهر کماکان به وسعت آن افزوده می‌شود. به نوشته خبرگزاری مهر هنوز عملیات مهار آتش سوزی با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و به همین دلیل مقام‌های استان فارس از تهران خواستند که با اعزام هلیکوپتر و هواپیمای آبپاش به مهار آتش کمک کنند. با این حال هنوز هواپیما از تهران نرسیده و مهار آتش سوزی نیز موفق نبوده است. حسن فیاضپور مدیر کل بحران استانداری فارس نیز به خبرگزاری مهر گفت هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت و دلیل این آتش سوزی در دست نیست. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشوری امین حسین رحیمی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه طرحی حداقل و حد اکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می کند. و تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در مصاحبه با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته او شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شد و نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزرای دفاع روسیه، ایران و سوریه در تهران، موضوع تحولات سوریه، گزارشی خواهید شنید در همین باره. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار حفظ اسرار ایران در گزارش آژانس شد.
به این ترتیب نیست که آژانس اصلا حفاظت اطلاعات نداره.
ما هما هودفر مردم شناس و پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی در تهران بازداشت شد.
روز قبل از اینکه برگردن سپاه یه دریختن خونش و تمام مدارک ایشون و پاسپورتاشون و کامپیوترش و تلفنش و همه رو مصادره کردن و به ایشون هم گفتن که فردای
عادت نمی کنیم. نام فیلمی است که در ایران توقیف شده. گزارشی هم خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو هم خواهید شنید. وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران برای بررسی وضعیت سوریه در تهران گرد هم اومدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران میزبان همتایان خود از روسیه و سوریه است. فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه عصر چهارشنبه وارد پایتخت ایران شد و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه از سیای مرکزی که در آنجا نیز مشغول رایزنی به همتایان خود درباره مقابله با تروریسم بود بعد از ظهر پنجشنبه به تهران سفر کرد. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، بررسی واکنش جمعی سه کشور به تشدید حملات گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی محور اصلی رایزنی‌های مقام‌های ارشد نظامی دولت سوریه و شرکای نظامی‌اش است. به گفته منابع این روزنامه، مسکو از آغاز آتش بس در سوریه منتظر بود. واشنگتن به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون میان رو و تروریست‌ها عمل کند، اما چنین نشده. یک مقام ارشد نظامی روس که هویتش فاش نشده به کمرسانت گفت در حال حاضر نیروهای دولتی سوری به همراه نیروهایی که ایران برای کمک به بشار اسد بسیج کرده قادرند در مقابل حملات شبه نظامیان بیستند و به گفته وی جنگنده های روسی در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. این مقام افزود روسیه دیگر به هشدارهای آمریکا توجه نخواهد کرد و تمام کسانی را که به آتش بس نپیوستند هدف قرار خواهد داد. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما این بحران را عملا لاینحل کرده.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و عربستان در جریان بود. در این مسیر دوستی مسکو و آنکارا به دشمنی تبدیل شد، روابط با کشورهای عربی به تنش گرایید و در همکاری با غرب نیز پیشرفتی حاصل نشد. می‌بینیم که ایران نیز با مسائل روزافزون در منطقه روبروست. برای رفع این چالش‌ها نیاز است تلاش‌های دیپلماتیک افزایش یابد و عملیات نظامی بر مبارزه با حکومت اسلامی و نه مخالفان اسد متمرکز شود. اما به نظر می‌رسد مسکو و تهران همچنان به درک این مسئله نرسیدند.
به گزارش کمرسانت، تقویت مرز بین سوریه و ترکیه از دیگر محورهای رایزنی‌های وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران در تهران است. این روزنامه می‌نویسد در عملیات مشترک جدیدی که وزیران سه کشور پنجشنبه درباره آن رایزنی می‌کنند، روسیه مسئول پشتیبانی هوایی است و ایران و حزب الله نیروی اصلی بر روی زمین خواهند بود. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو می‌گوید روسیه در حال با ایران و حزب الله عملیات نظامی در سوریه را هماهنگ می‌کند که در روزهای گذشته با اسرائیل تجدید پیمان کرده که مزاحم حملات این کشور علیه منافع ایران و حزب الله در سوریه نشود.
Нашим сегодняшним постмодернистским мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что
ваша Албатта این وضعیت تصویر خوبی از جهان پسامدرن ماست که در روابط آن دوستی یک همپیمان راهبردی با دشمن همپیمان دیگرش اشکالی ندارد. تهران هم اگر بخواهد از همکاری با مسکو زینف شود باید درک کند که همکاری در یک عرصه به معنای همسو و همپیمان شدن نیست. به نظر می رسد عمده مسائلی که در روابط اخیر روسیه و ایران به وجود می آید ناشی از این تصور تهران است که چون با مسکو شریک نظامی در سوریه است این شراکت به تمام عرصه ها کشیده می شود. در حالی که این ذهنیت کاملا اشتباه است و روسیه صرفا تا جایی که منافعش تأمین می شود با ایران همکاری خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا دستور کار نشست سه وزیر دفاع در تهران را مذاکره درباره همکاری های ضد تروریستی، بررسی دستاوردهای عملیات 9 ماهه نیروی هوایی روسیه در سوریه و وضعیت عراق عنوان کرد. ریاض حداد، سفیر سوریه در روسیه، نیز بریا نوستی گفت رئیس نهای سه جانبه روسیه، سوریه و ایران معمولی است، زیرا هماهنگی بین نظامیان سه کشور برای مبارزه با تروریسم مستمر بوده و هیچ وقت قطع نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار حفظ اسرار هسته‌ای ایران در گزارش آژانس شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از مدیر کل آژانس خواسته تا در گزارش‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ اسرار فناوری و صنعتی این کشور را به عمل آورد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، رضا نجفی در سخنرانی خود در نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به متن توافق برنامه اقدام جامعه مشترک یا همان برجام در خصوص ارائه گزارش‌های 3 ماه از فعالیت‌های ایران اظهار داشت. به نظر ایران متن این گزارش روزآمد شده هنوز هم می‌تواند کوتاه‌تر باشد و در آن از طرح برخی از اطلاعات غیر ضروری اجتناب به عمل آید. ایران و 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای این کشور در 24 تیر ماه پارسال بر سر کاهش گسترده فعالیت‌های هسته‌ای تهران به توافق رسیدند و در ازای آن قرار شد تا تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی لغو شود. این توافق که به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام معروف شده است از دی ماه پارسال اجرایی شد. بر اساس برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهاد ناظر بر شیوه اجرای توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی است و قرار است این نهاد هر 3 ماه گزارش جدیدی در خصوص فعالیت، روند و ابعاد برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از علت و سابقه نگرانی ایران در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید.
موقعی که ایرانی ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض می‌کنند، در واقع 6 موضوع متفاوت رو مد نظر قرار می‌دهند که سابقه تاریخی داره. مسئله اول مشکلات سیاسی داخلی است. دولت آقای روحانی عقب‌نشینی‌های گسترده‌ای در مقابل آژانس انجام داده. حجم دسترسی‌ها فراتر هست. جناح اصولگرا طبعاً خبر نداره. انتشار جزئیات این دسترسی‌ها زمینه حملات جناح اصولگرا به دولت رو فراهم می‌کنه. مسئله دوم نگرانی‌های امنیتی است. حداقل در ماجرای ترور مجید شهریاری جمهوری اسلامی ادعا میکنه بعد از مذاکره کارشناسان آژانس با آقای شهریاری و انتشار نام او در گزارش‌های آژانس، او شناسایی شد و توسط تروریست‌ها شکار شد. نگرانی‌های نظامی هم داره. در ماجرای حمله به عراق، رژیم بازرسی آنسکام و گزارش‌های هانس بلیکس باعث شد تقریباً تمام اطلاعات نظامی امنیتی صدام حسین فاش بشه و این مورد استفاده کشورهای غربی و ائتلاف غربی در حمله به عراق قرار گرفت. نگرانی بازرگانی بود 4 هست. در ماجرای افشای مگنت‌ها ما متوجه شدیم که گزارش‌های آژانس سبب شد آلمان شرکت خاطی رو شناسایی بکنه و با او برخورد کنه. نگرانی تبلیغاتی هم وجود داره. در ماجرای پی ام دی، بحران آلودگی‌های 2003، رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی، مشخصاً رسانه‌های اسرائیل و عربستان سعودی، همواره ابتکار عمل رو داشتن. حتی در ماجرای پی ام دی، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با ایران به تفاهم رسیده بودند. علنی نشده بود، اما رسانه‌های نزدیک به عربستان و اسرائیل با اتکا به گزارش‌های آژانس جنگ تبلیغاتی خودشون رو علیه جمهوری اسلامی پیش می‌بردند. و نگرانی ششم نگرانی‌های تکنولوژی و فنی هست. ماجرای بازدید آقای احمدی نژاد از عراق و ویروس استاکنت یه نشونه روشن هست از اینکه انتشار این گونه از اسناد میتونه مورد استفاده گروه‌های مخالف فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار بگیره.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز چهارشنبه شورای حکام همچنین افزوده است که علاوه بر مفاد توافق جامعه پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل الحاقی در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه، متن برجام نیز به روشنی از آژانس می‌خواهد تا به منظور حفاظت از اسرار بازرگانی، فناوری و صنعتی و همچنین دیگر اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آن رسانده می‌شود، هر گونه اقدام احتیاطی را معمول دارد. رضا نجفی تصریح کرده است در این زمینه کوشش‌های اداره پادمان‌های آژانس قابل تقدیر است. با این حال از آنجا که به مرحله ای مهم در امر اجرای پروتکل الحاقی درباره اعلامیه ابتدایی نزدیک می‌شویم، این کوشش‌ها باید دوچندان شوند. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن اتریش، در مورد این انتظار ایران و همچنین ساختار حفاظت از اطلاعات سری در آژانس معتقد است:
به این ترتیب هم نیست که آژانس اصلا حفاظت اطلاعات نداره. منتها آژانس مثل یک کشوری نیست که همه گونه امکانات رو در دست داشته باشه ضد اطلاعات درست بکنه. همچی چیزی رو هیچ سازمان بین المللی نمیتونه داشته باشه. اعتماد کامل داشتن که موضوعی درز نمی کنه، به نظر من ممکنه علنی درز نکنه، اما این که به طور مخفیانه درز بکنه، این انتظار داشتن به نظر من انتظار بیهوده است.
مقام های ایران پیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی را به افشای اسرار هسته‌ای خود متهم کرده بودند. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست شورای حکام به تعهدات متقابل ایران و شش قدرت جهانی برای اجرای برجام پرداخته و گفته است هرچند نتایج برجام در زمینه همکاری با ایران پیشرفت داشته و موافقتنامه های جدیدی در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصاد و تجارت امضا شوند، ولی سرعت اجرای آنها کافی نیست. پیشتر وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن استقبال از این بیانیه‌ها می‌گویند ایران پس از توافق هسته‌ای با شش قدرت به آنچه باید نرسیده و در کنار بیانیه‌ها باید اقدامات عملی هم انجام شود.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار حفظ اسرار ایران در گزارش آژانس شد. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. تازه ترین گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردم مبنی بر اینکه به دنبال شرکت توتال فرانسه، خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داده که رویال داچ شل، شرکت هلندی بریتانیایی، نیز یک محموله نفتی از ایران خریداری کرده و در حال آماده شدن برای انتقال آن در ماه آینده میلادی است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
هما هودفر، مردم شناس و پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی، دوشنبه 17 خرداد ماه در تهران بازداشت شد. قرار بازداشت و تفهیم اتهام خانم هودفر که از تابعیت کانادایی هم برخورداره بدون حضور وکیل او صورت پذیرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
هما هودفر 65 ساله است. استاد دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا در گروه جامعه شناسی و مردم شناسی بود است. 22 بهمن ماه گذشته به ایران می رود برای مسافرتی یک ماهه. یک روز پیش از بازگشت در روز 19 اسفند ماه نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به منزل او مراجعه می کنند. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر که مقیم لندن است، آنچه در آن روز روی داد را این گونه شهر می دهد.
روز قبل از اینکه برگردن، سپاه یه دریختن خونش و تمام مدارک ایشون و پاسپورتاشون و کامپیوترش و تلفنش و روزنامه هایی که داشتن همه رو مصادره کردن و به ایشون هم گفتن که فردای اون روز برن برای بازجویی.
سلسله احضارها و بازجویی از هما هودفر آغاز می شود. به گفته خانواده وی، در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 11 بار بازجویی‌های طولانی و گاه چندین ساعته از وی به عمل می‌آید. اینکه پرسوجوهای ماموران اطلاعاتی به چه منظور و برای یافتن چه چیزی بوده بر ما روشن نیست، اما حیطه تخصص هما هودفر انسانشناسی اجتماعی با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، جنسیت و توسعه بوده و توجه ویژه وی در مطالعاتش در مورد جهان اسلام بر مصر، افغانستان، پاکستان و ایران متمرکز بوده است. زیبا میرحسینی، دوست و همکار دانشگاهی وی، درباره شاخص‌ترین اثر هما هودفر این گونه می‌گوید:
سیاست سیاست‌های انتخاباتی و سهمی جنسیتی. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از خصوصیات کارهای خانم هودفر این بوده که نه تنها دید مردم شناسی داشته، بلکه یک کار تطبیقی بین جوامع مختلف می‌کرده. هم در مصر کار کرده بود، هم در پاکستان کار کرده بود و در افغانستان یک نقش خیلی مهمی داشت در آموزش زنان و همینطور در مورد مسائل حقوقی.
هما هودفر خود در سال 1389 در مصاحبه‌ای در توضیح یافته اصلی تحقیقاتش که در این کتاب بازتاب یافته میگوید:
کشور مثل ایران یا کشورهای ترکیه تعداد زنایی که رای میدن یا مساوی مرداست، بعض وقت بیشتره. بنابراین اشکال این که زنها تو پارلمان نیستن ساختار سیاسی کشور هستش که جلوگیری میکنه از این که زنها نماینده مجلس بشن یا اینکه در پست‌های تصمیم گیرنده شرکت داشته باشن.
زیبا میرحسینی در مورد خصوصیات علمی حوزه پژوهش‌های خانم هودفر این نکته را برجسته می‌یابد.
تمام هم کار علمی بودن، یعنی چیزی که جنبه سیاسی داشته باشه در کار خانم هودفر نبوده. البته عنوان یک مردم شناس به فرهنگ نگاه میکرد، به مسائل زنان نگاه میکرد و هر چیزی رو که شما بخواید نگاه کنید یه بعد سیاسی داره. چیزی که واقعا اینجا خیلی قابل تعجبه اینه که خانم هودفر از مردم شناسانی بود که خیلی مورد انتقاد قرار میگرفت، برای اینکه تصور این بود که ایشون یک تصویر خیلی مثبتی از جمهوری اسلامی نشون میده و همه اینها هم روی کارهای تحقیقیشون بود. یعنی واقعا یک آدم کاملا بی‌طرفی بود در کارهای تحقیقی، یعنی نمیتونیم بگیم که کارش یه کاری بوده که بشه گفت سیاه نمایی میکرده.
اما به رغم همه اینها، هما هودفر به دادسرای انقلاب در زندان اوین احضار شد. کتایون هودفر در شرح این احضار اظهار داشت:
چهارشنبه قبل از 17 خرداد به ایشون زنگ زدن، گفتن روز دوشنبه 17 خرداد برای تفهیم اتهام برن به اوین و قرار بود که وکیل ایشون با ایشون بره، ولی وکیل رو اجازه ندادن. وکیل بیرون منتظر بود تمام روز و بهش اجازه ندادن بره تو. و ساعت حدود 6 یا 7 شب گفتن که ایشون بازداشت هستند.
اکنون جدای از ابهامات در مورد علل آشکار و نهان بازجویی‌ها و بازداشت هما هودفر، خانواده و همکاران وی نگران وضعیت سلامت اویند. کتایون هودفر:
خیلی نگران سلامتیش هستیم، برای اینکه یه بیماری خیلی نادر شبکه اعصابشون دارن و اخیراً بعد از مدت زیادی که پرستاری شوهرشون نمی‌کردن که پارسال فوت کردن، سکته خفیفی هم داشتن که هم رو دیدش خیلی اثر گذاشته و مدام دواش رو باید به صورت به خصوصی بخوره. به هر حال ما به شدت نگران سلامتش هستیم و اجازه ندادن اینا دواها رو بدن، گفتن خودمون دکتر داریم و نمیدونیم که برای چی ایشونو نگه داشتن اونجا.
تا کنون هیچ بقاب امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی توضیح و اطلاعاتی در مورد بازداشت هما هودفر ارائه نکرده است.
هما هودفر مردم شناس و پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی در تهران بازداشت شده. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
تا جمهوری خان خواستن بیان ایران سر بزنن به تجهیزات اتمی ایران. یادتون وقت 5 ماه پیش با ایران چیکار کردین؟ با حسن روحانی چیکار کردین؟ با آقای ظریف چیکار کردین؟ با مردم ایران که خون داده بودن، شهید داده بودن سال 88 چیکار کردین؟ با مردم ایران که ندا آقا سلطان از دست داده بودن چیکار کردین؟ یادتون رفته چقدر تهدید کردین که ما بردم و پاره میکنیم میریم دور؟ چقدر ایراد گرفتین از کار ایران؟ هنوز هم دست از دشمنتون بر نداشتین؟ من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم، ولی اگه دموکرات ها بخوان بیان ایران، ایران اجازه بهشون میده، ولی جمهوری خواهان نه، چون که همش دشمنه بوده با ایران کارشون. روشتون رو عوض کنید و اون موقع قدمتون روی چشم.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هر چه سریع‌تر پرداخت بشه. دیدید که تلویزیون نگاه می‌کردم و مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی پیش خود گفتم راستی آخونده و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کار دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه.
وقتی شما 70 یا 50 دانشجو
و کارگر را شلاق میزنید، حال خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
شیخ حسن خرقانی می فرماید هر کس در این سرای داخل شد نانش دهید و از دین و ایمانش مپرسید. از بابای زنجانی چه خبر آقای داستان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که اتفاقات مرتبط با سینمای ایران همچنان خبرساز است و یک روز پس از اعلام توقف اکران فیلم 50 کیلو آلوالو، خبرگزاری ها از توقیف یک فیلم دیگر خبر میدن. این فیلم عادت نمی کنیم نام داره و گفته شده پخش تبلیغاتش از شبکه‌های ماهواره‌ای باعث توقیف اون شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
پخش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، اتفاقی که یکی از اصلی‌ترین موضوعات 3 ماهه اخیر سینمای ایران بوده است. حالا این اتفاق پای دادستانی را به سینما باز کرده است. روز چهارشنبه رسانه‌های مختلف از دستور دادستانی فرهنگ و رسانه در توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم خبر دادند. فیلمی که تنها 1 هفته از زمان اکرانش در سینماهای ایران می‌گذرد و در این مدت تبلیغاتش از شبکه ماهواره‌ای جم پخش می‌شد.
احمد رضا، این دختر مشکل داره.
دختر ماجراش چی؟
موضوع پایان نامه کسی رو رد کردی به من نگو، ولی دختر مردم سوار ماشینت میکنی بیا بگو.
دادسرای فرهنگ و رسانه مدتی پیش با احضار تهیه کنندگان 3 فیلم 50 کیلو آلبالو، من سالوادور نیستم و ابد و یک روز به آنها درباره پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان هشدار داده بود. سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم در بیانیه‌ای از صاحبان فیلم‌ها خواسته بود تا از پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای خودداری کنند. با این همه در ماه‌های اخیر تبلیغات فیلم‌های مختلفی از شبکه تلویزیونی جم پخش شدند که به گفته بسیاری از تحلیلگران و سینماگران نقش مهمی در افزایش فروش فیلم‌ها داشتند. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان و رئیس پیشین شورای صنفی نمایش، با مؤثر دانستن پخش این تبلیغات در فروش فیلم‌ها می‌گوید اکران‌های خارج از کشور فیلم‌ها دلیل پخش آنها بوده است.
به دلیل حالا فیلم‌هایی که تونستن به هر حال همزمان اکران خارج از کشور بگیرن و برخوردار شدن از امکانات تبلیغ ماهواره‌ای، خب اون هم به شدت روش تأثیر گذاشت و نشون داد که کاملا این تبلیغات روی فروش فیلم و معرفی فیلم خیلی تأثیر مستقیم داره.
اما در حالی دادستانی دستور به توقیف فیلم عادت نمی کنیم داده است که تبلیغات فیلم های دیگری نیز از شبکه ماهواره جم پخش می شود. از جمله این فیلم ها 2 فیلم ایستاده در غبار و رسوایی دوست که هر دو از سوی نهادها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ساخته شدند. تهیه کننده فیلم ایستاده در غبار که زندگی احمد متوسلیان از فرماندهان جنگ ایران و عراق را روایت می کند، سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. رسوایی دو نیز تازه ترین فیلم مسعود دهنمکی، سینماگر شناخته شده نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی است که مدتی است نمایشش را در سینماهای ایران آغاز کرده است. سازندگان هر دوی این فیلم‌ها با انتشار بیانیه‌هایی گفتند آنها درخواستی از شبکه جم برای پخش تبلیغاتشان نداشتند و این شبکه به گفته آنها خودسرانه اقدام به پخش تبلیغات کرده است. مهدی عبدالله‌زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، در تحلیل اتفاقات رویداد اخیر درباره تبلیغات ماهواره فیلم‌ها چنین می‌گوید:
الان در شرایطی که سینماروهای ایران بیننده های شبکه های صدا و سیما نیستن و از طرفی هزینه تبلیغات در این شبکه ها به طور غیر منطقی و سرسام‌آور بالا رفته، تهیه کننده های ایران به نظرم چاره‌ای ندارن جز اینکه این ریسک رو بپذیرن و از خط قرمز پخش تبلیغات ماهواره‌ای عبور کنن. من تصور نمی‌کنم این ریسک برای همه فیلم‌ها به طور یکسان وجود داشته باشه. طبیعتاً رفتار دوگانه با این فیلم‌ها در این خصوص شکل میگیره و شکل خواهد گرفت. فراموش نکنیم که بعد از مدت‌ها تماشاگرها دوباره به سالن‌های سینما برگشتن و رقابت در اکران، به خصوص اکران تابستانی، به معنای برد یا باخت کلان خواهد بود. در این وضعیت توقیف و قربانی شدن هر فیلم به معنای فروش بیشتر فیلم‌های رقیب خواهد بود.
اتفاقات مربوط به فیلم عادت نمی‌کنیم یک روز پس از دستور توقیف فیلم 50 کیلو آلبالو روی می‌دهد. فیلمی که علی جنتی وزیر ارشاد از منتقدان نمایش آن بود و اکرانش با دستور سازمان سینمایی متوقف شد. اتفاقی که با واکنش انتقادی کانون کارگردانان سینمای ایران روبرو شد. مجموعه تحولات روزهای اخیر باعث ملتهب شدن فضای سینما شده است. این التهاب در شرایطی پیش آمده که سینمای ایران شاهد یکی از موفق‌ترین اکران‌های نوروزی چند سال اخیرش بوده و پس از آن فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی دو جایزه مهم را از جشنواره فیلم کن گرفته است. مهدی عبدالله زاده بازگشت دوباره التهاب به سینما را به عملکرد ضعیف وزارت ارشاد مربوط می‌داند.
من تصور می‌کنم بعد از یکی دو سال آرامش و قانون‌مداری نسبی در وزارت ارشاد، مدتی است که تصمیم‌گیری‌ها و کنترل اوضاع سینمایی دوباره به طور غیر رسمی در دست صاحبان قدرت در سایه قرار گرفته. واقعیت اینه که وزارت ارشاد هیچ وقت نه استقلال رأی کافی داشته و نه استقلال عمل. این یکی دو سال گذشته هم سینما ایران به نظرم خوش شانس بوده که تونسته مسیر اکران و چرخه اقتصادیش رو به طور تقریبا عادی پشت سر بذاره.
سازندگان فیلم عادت نمی‌کنیم در بیانیه‌ای با تایید صدور دستور توقیف فیلمشان گفتند که در حال مذاکره برای حل مشکل پیش آمده هستند. با این همه مسئولان وزارت ارشاد تا کنون درباره اتفاقات اخیر موضع‌گیری نکردند.
توی برنامه چارکنج این هفته از مسابقه قبرکنی در مجارستان و به حراج گذاشته شدن جوایز ورزشی پله، فوتبالیست معروف دنیا براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
شما در ادامه مجله شامگاهی امشب سه گزارش دیگر رو هم خواهید شنید به علاوه مجله هفتگی چارکنج که در انتهای همین مجله برای شما پخش خواهیم کرد. اما فعلا گزارشی بشنید با این موضوع که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در حملاتی بی سابقه اقدام سازمان ملل متحد برای حذف موقت نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن رو محکوم کردند. بیشتر بشنید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل به حذف نام عربستان سعودی از فهرست نقض کنندگان حقوق کودک معترض شدند. سازمان ملل پیش از این با انتشار گزارش اعلام کرده بود 60% از قتل عام کودکان در جریان جنگ داخلی یمن از سوی عوامل و یا هواپیماهای عربستان سعودی صورت گرفتند. چند روز بعد سخنگوی سازمان ملل گفت تا بررسی‌های بیشتر نام عربستان و ائتلاف از فهرست مذکور خارج می‌شود. این تصمیم بلافاصله از سوی سازمان‌های مهم و مستقل جهانی حقوق بشری محکوم شد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر مقیم پاریس در این باره می‌گوید
بخش بزرگی از بودجه سازمان ملل رو آمریکا تامین می‌کرده و الانم خب عربستان سعودی و کشورهای دیگه که امکانات مالی دارن ممکنه به این جمهوری دموکراسی هم متوسل بشن و اعضای شورا رو تحت نفوذ قرار بدن یا حتی تعدید کنن که اگه این بشه اصلا ما یه حق و عضویتمون رو به اون قدری که باید بپردازیم نمیپردازیم و به این صورت سازمان ملل رو فلج میکنیم و این نوع زد و بندها هستش که مانع میشه که مثلا یه قطعنامه‌ای هم درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان به خصوص واقعا نقش فاجعه باری که در جنگ داخلی یمن داره صادر نشه. یعنی میخوام بگم که متاسفانه این مکانیزم هاییست که طی دهه‌های گذشته در نهادهای گوناگون سازمان ملل، از شورای امنیت تا مجمع عمومی تا دیگر نهادها و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل حاکم بوده و تمام کوشش و تلاش ما مدافعان حقوق بشر این هستش که جامعه بین‌المللی رو در مقابل متاسفانه این بیلان فضاحت‌بار قرار بدیم که بلکه بشود یه راه حلی به وجود آورد که شورای حقوق بشر واقعا دیگه از این وضعیت
سازمان دیدبان حقوق بشر خارج کردن نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق کودک را ناشی از تسلیم شدن بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دانست و او را متهم به تقلب سیاسی کرد. سازمان عفو بین الملل نیز آن را میدان دادن آشکار به عربستان و سبب لطمه به آبروی سازمان ملل خواند. مؤسسه خیریه و امدادرسانی آکسفام نیز این رفتار را یک شکست اخلاقی دانست. با این حال علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در این باره چنین میگوید:
آقای بان کی مون نماینده ویژه‌ای در یمن داره که این نماینده ویژه قاعدتاً الان در کویت و مشغول مذاکره با طرفین و تلاش برای تثبیت یک آتش‌بس و برقراری آرامش در یمن هست. این گزارش از دفتر او نرفته، یعنی به معنای دیگر گزارشگران مستقلی این گزارش رو برای دبیر کل دادن. سعودی‌ها بلافاصله در مورد این مسئله اعتراض کردن. آقای معلمی نماینده دائمشون در سازمان ملل به سراغ دبیر کل رفت و اسنادی رو اونا ارائه دادن مبنی بر این که این حوثی‌ها هستن که بچه‌ها رو در یمن مسلح کردن، فیلم‌ها و عکس‌های ارائه کردن که این بچه‌ها رو بکشتن. بنابراین اتهام ائتلاف به این که به عمد بچه ها رو مورد حمله قرار میده اتهام درستی نیست. به نظر میرسه دبیر کل با مراجعه به مشاورین حقوقیش و با استناد به مدارکی که داده بودن اون گزارش رو برگردون یا جمع کرد، ولی این به منزله این نیست که گزارش قبلیش رو به کلی نفی کنه. این به منزله اینه که گزارش قبلی به حال تعلیق در اومده تا تحقیقات او کامل بشه.
این در حالی است که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است:
واقعیت این است که استدلالاتی که حوثی‌ها می‌کردن درست بوده و عربستان آشکارا حقوق کودکان رو نقض کرده در یمن و اونها با استناد به این مسائل از سازمان ملل دادخواهی کردند. ولی نماینده سازمان ملل برای یمن آقای شیخ ولد از این گزارش حوثی‌ها تأییدی ارائه نداده. این البته به معنای نیست که حرف حوثی‌ها غلط بوده، بلکه فعلا لازم دونسته سکوت بکنه و علت سکوتش هم این هست که فعلا در کویت بین حوثی‌ها و عربستان سعودی در حقیقت من غیر مستقیم مذاکرات صلح درگیر هست و نماینده سازمان ملل میدونسته که اگر به پشتیبانی حوثی‌ها گزارش حوثی را تایید بکنه مذاکرات صلح ممکنه دچار شکست بشه. به همین علت سازمان ملل هم ظاهرا یک معامله سیاسی کرده، احتمالا برای اینکه مذاکرات صلح در یمن به هم نخوره فعلا از اینکه عربستان سعودی رو نگران بکنه سر باز زده. ولی این به معنای نیست که سازمان ملل سکوت کرده در مورد جنایات سعودی ها در یمن. در گذشته همین نماینده سازمان ملل گزارش های مفصلی داد و آقای بان کی مون هم بارها رفتار عربستان سعودی در یمن رو محکوم کرد.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده بود که در جریان حملات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن تا کنون 510 کودک کشته و 667 کودک دیگر زخمی شدند. اما نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد این آمار را اغراق‌آمیز و امری منفی برای گفتگوهای صلح یمن دانسته بود.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. دقایقی پیش همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها دادند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران گفته 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای صنعتی به گفته او مشکل دار در نظر گرفته شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اعلام ارائه تسهیلات 16000 میلیارد تومانی برای واحدهای صنعتی افزود، شرایطی تبیین شده است تا واحدهایی که به دلایلی دچار مشکلات مالی و یا تولیدی شده‌اند، به شرط آنکه بتوانند تا پایان سال جاری ظرفیت تولید و اشتغال خود را افزایش دهند، از این تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی اشاره کرد که 19% واحدهای کوچک، 18% واحدهای متوسط و 22% واحدهای صنعتی بزرگ در ایران تعطیل هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود 200 شهرک صنعتی در ایران وجود دارند که به گفته او کارایی بهینه‌ای ندارند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم، آیا کمک 16000 میلیارد تومانی دولت تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
این کمک ها میتونه برای یک مدت کوتاهی جلوی ورشکستگی اینها رو بگیره، هرچند بسیاری از این واحدها بدهی دارن، بسیاریشون ورشکست هستن به شکل واقعی، ولی مسئله زمانی حل خواهد شد که اقتصاد ایران، که یه اقتصاد به هر حال وابسته است به اقتصاد جهانی و با نفت تغذیه میشه، این مشکلش بتونه حل بشه با پیوند با اقتصاد جهان بیرون. در غیر این صورت چنین اقداماتی، همونطوری که در مورد مسئله مسکن دیدیم یا تجربه بازار خودرو دیدیم، نمیتونه به شکل اساسی مسائل رو حل کنه و تغییر چشمگیر رو به وجود بیاره. حال ممکنه خب به هر حال در این به اصطلاح منطقه خاص یا اون رشته خاص یک تأثیر مثبتی بگذاره، ولی این کوتاه خواهد بود و پایدار نیست و البته عمیق هم نخواهد بود.
آقای علوی به یک نکته دیگر هم اشاره میکند.
رکود پدیده عمومیه، به این معنا که این واحدها در ارتباط با فروششون به واحدهای دیگه اقتصادی، به اصطلاح شهروندان مشکل دارن. تا اون مسئله حل نشه، این کمک ها در واقع نقش مسکن رو خواهد داشت که موقت عمل میکنه اما نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی حل کنه. این مشکل زمانی حل خواهد شد که اقتصاد ایران از رکود بره بیرون و تقاضا به شکل اساسی بالا بیاد، به طور اینکه این واحدها بتونن خودشون مسئلهشون رو حل کنن. این کمک ها از بیرون و به وسیله دولت قطعا نمیتونه مسائل رو اینا رو به شکل ریشه‌ای حل کنه.
موضوع کمک دولت روحانی در شرایطی مطرح شده است که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد تعطیلی 1400 واحد تولیدی از 2860 واحد تولیدی در استان آذربایجان غربی، تعطیلی 400 واحد سنگباری در اصفهان، تعطیلی 415 واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری و غیر فعال بودن 56% از واحدهای صنعتی استان هرمزگان منتشر شدند. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه از مدیران عامل بانک‌ها خواستار اختصاص حداقل 10% تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی شده بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز این موضوع که همه مشکل واحدهای تولیدی نقدینگی نیست، افزود راهکارهایی برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا و افزایش صادرات در دستور کار است. وی چند روز پیش در سخنانی در مجلس درباره وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای برجام گفته بود:
همه اون چی که اتفاق افتاده موجب نشده که بنگاه‌های ما از گرفتاری و از مشکلات و از مسائلی که درش دست و پا می‌زدن بیرون بیان. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زنه و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق هست، فروش هست، بازار هست، تقاضا هست و این تا اتفاق نیفته این بنگاه‌ها نمی‌توانند خودشون حرکت بدن که بعد خودشونو وقف بدن با شرایط جهانی و رقابتی کردنشون در عرصه دنیا.
در این میان به گزارش خبرگزاری‌ها، یکی از راه حل‌های دولت حسن روحانی واگذاری واحدهای نیمه تمام به بخش خصوصی است. در این ارتباط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که دولت در نظر دارد طرح‌های نیمه تمام را با 70% تخفیف به توصیف او به افراد دارای اهلیت واگذار کند. پیش از این واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی با انتقادهایی همراه شده است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایسنا، رازی نوری نماینده مجلس نهم از شوش دانیال در فروردین ماه نسبت به روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفتپه به دو جوان 28 و 31 ساله به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی تذکر داده بود. وی با اعلام اینکه واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می‌داند گفته بود این اقدام غیر کارشناسی انجام شده است. در این حال برخی گزارش‌ها از جمله در خبرگزاری ایلنا حاکی از اعتراض‌های صنفی کارگران برخی از واحدهای تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی است. واحدهای مانند صنایع مخابرات راه دور ایران که چند سال بعد از خصوصی شدن ورشکست و تعطیل و صدها کارگر آنها بیکار شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه و همچنین بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان، شمار پناهجویان در کشورهای اروپایی به طور محسوسی رو به کاستی گذاشته. با این حال تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان در آلمان از افزایش نسبی شمار پناهجویان ایرانی در 5 ماه گذشته خبر میده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار آن دست از پناهجویانی را که ماه پیش نامشان در سیستم و سامانه ویژه‌ای به ثبت رسیده در سایت خود منتشر می کند. بر پایه تازه ترین آمار، مشخصات نزدیک به 16300 پناهجو در این سامانه آمده که تنها این شمار در ماه می، یعنی پنجمین ماه سال جاری میلادی، برای اقامت به چند اردوگاه و مراکز جمعی مسکونی در شهرهای مختلف آلمان تقسیم شدند. در اولین جدول اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، شمار کل پناهجویان از 10 کشور دنیا از اول ژانویه تا پایان ماه می امسال به چشم می‌خورد که ایران با 2090 پناهجو پس از سوریه، افغانستان و عراق جایگاه 4 را از آن خود کرده. به این ترتیب بر پایه ارزیابی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، شمار پناهجویان ایرانی در مقایسه با 5 ماه اول سال گذشته میلادی بیش از 5 برابر شده. اینکه ایرانی‌ها به چه دلایلی کشور خود را ترک می‌کنند، میانگین سنی آنها در چه حدود است و بالاخره درصد پذیرش و یا قبولیشان در آلمان تا چه اندازه است، از جمله پرسش‌هایی است که با آقای نوذری در میان گذاشتیم.
دلایل مختلفی پناهجویان ایرانی مطرح می‌کنند: سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، به ویژه مذهبی، فعالین حوزه‌های مختلف و تعداد ایرانی‌ها 60-70% مردهای متقاضی پناهجو هستند و حدود 30-40% زنان هستند. میشه گفت قشر جوان، طالب کار و جویای آینده بهتر. اگر از سوریه که نزدیک 100% بدانیم کنار، ایران بالاترین درصد قبولی
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، در سال گذشته میلادی درخواست پناهندگی 5776 ایرانی مورد پذیرش قرار گرفته و به این ترتیب آنها از اردوگاه‌ها و مراکز مسکونی خود وارد جامعه آلمان شدند. ولی با این وجود همچنان هستند پناهجویان ایرانی که شمار دقیقشان در دست نیست و به خاطر کمبود جا در پادگان‌های متروک، سالن‌های ورزشی مدارس و چادرهای جمعی زیر شرایط سختی به سر می‌برند. 2 ماه پیش در یکی از همین مکانها یک پناهجوی 16 ساله ایرانی به نام حسین رحیمی دست به خودکشی زد. بهنام رحیمی، پدر حسین، در گفتگو با ما درباره چگونگی ورود به آلمان و وضعیت زیستی خود و فرزندش در یک سالن ورزشی بسکتبال در جنوب این کشور چنین تصویری ارائه کرده.
بعد از اینکه من حسین تنها فرزندم بودم، از راه ترکیه روی آب جونمون گذاشتیم کف دستمون، اومدیم به سوی آلمان با امید اینکه بیایم اینجا و خوشبخت بشیم. 2 ماه اول که تو کمپ بودیم، باز ما رو انتقال دادن به یک کمپ دیگه، یک سالن بسکتبالی حدود 150 نفر، تمام مهاجرای کشورهای مختلف که اصلا با آداب و معاشرت هم آشنایی نداریم، هممون در یک جا، از کوچیک، بزرگ، پیرزن، جوان، همه جو داخل هم. این هر
بلا استثناء به ما کالباس میدن. اصلا وضع غذایشون خوب نیست. حسین بچم طوری شده بود که خسته شده بود.
بهنام رحیمی در پایان این گفتگو یادآور شده که فرزند 16 سالش حسین به خاطر بلا تکلیفی و شرایط نامناسب زیستی سرانجام 2 ماه پیش خود را شبانه در برابر این سالن بسکتبال حلق‌آویز کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم. قبل از اون شنونده مجله هفتگی 4 کنج باشید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه ملی قبرکنی در مجارستان، به حراج گذاشته شدن جوایز ورزشی پله، فوتبالیست مشهور جهان، شکایت یک زندانی در آمریکا از مسئولان زندان برای بیرون آوردن تیله‌های نصب شده در آلت تناسلیش، آمار جدید درباره رشد چاقی در میان زنان آمریکایی و طراحی سیستمی جدید برای رصد کردن فعالیت زنبورهای عسل در لهستان. سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
قبرکن‌ها در مجارستان برای انتخاب سریع‌ترین و بهترین قبرکن در مسابقه ملی شرکت کردند. رویترز گزارش داده در یکی از قبرستان‌های شهر دبرسن که دومین شهر بزرگ مجارستان محسوب میشه، شرکت کننده‌ها که شامل 18 تیم 2 نفره بودند، به سرعت هرچه تمام‌تر باید قبری به طول و عرض 2 متر در 80 سانتی متر و عمق 160 سانتی متر حفر می‌کردند. یکی از مسئولان صنف کارگران کفن و دفن در مجارستان گفته قبرکنی شغل شومی نیست و همکاراش در این صنف به شغلشون افتخار میکنند و مستحق احترام هستند. برنده این مسابقه تیمی محلی بود که در کمتر از نیم ساعت قبر مورد نظر رو حفر کردند، کاری که برای بقیه رقبا تقریبا 1 ساعت طول کشید. داوران این مسابقه قبرها را از لحاظ رعایت ابعاد و سلیقه با هم مقایسه کردند. تیم برنده در رقابت‌های بین‌المللی قبرکنی با لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک مسابقه میده. هدف از این رقابت‌ها بالا بردن شأن حرفه قبرکنی و جلب نیروهای جوان برای شغلیه که هنوز هم در قبرستان‌های شلوغ که فضای کافی برای کار ماشین‌های حفاری وجود نداره، به زور بازوی نیروی انسانی انجام میشه.
از هر 10 زن آمریکایی بیش از 4 نفرشان چاق هستند. بنابر گزارش روزنامه گاردین، در حالی که در 1 دهه گذشته آمار مردها و زنان چاق در آمریکا تقریبا برابر بوده، حالا با 40% شدن زنان چاق در برابر آمار 35% مردان فربه، زنان در این زمینه سبقت گرفتند. با اینکه رشد تعداد افراد چاق برای پژوهشگران حوزه سلامت چندان غیر منتظره نبود، ولی رسیدن تعداد زنان چاق به 40% به گفته یکی از کارشناسان رژیم غذایی ترسناکه. پژوهشگران هنوز از دلایل سریع تر بودن رشد چاقی بین زنها اطلاع ندارند، گرچه برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایلش اینه که زنان از بزرگ بودن سایز بدنشون راضی‌اند. و البته این مسئله محدود به آمریکا نیست و در تمام دنیا نرخ چاقی زنان بیشتر از مردان هست. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی 15% کل زنان و 11% تمام مردان دنیا دچار چاقی هستند. چاقی صرفاً اضافه وزن محسوب نمیشه و افراد دچار فربهی مفرط در گروه کسانی با مشکلات عمومی از جمله بیماری دیابت و بیماری‌های قلبی طبقه بندی میشند.
پله یکی از برجسته‌ترین فوتبالیست‌های جهان میخواد جوایز و یادگارهای دوران ورزشیش رو به حراج بذاره. به گزارش رویترز، فوتبالیست افسانه‌ای برزیلی مدال‌ها، جام‌های قهرمانی و دارایی‌های دیگه ورزشیش رو که بیش از 2000 قطعه است در مال گالریز لندن حراج میکنه. از جمله کاپ موسوم به ژول ریمه که پیش‌بینی میشه به قیمت 600 هزار دلار به فروش برسه. در بین اشیای حراجی این ستاره فوتبال که روزگاری به مروارید سیاه مشهور بود، سه مدال قهرمانی جهان و توپیه که هزارمین گلش رو با اون وارد دروازه کرده. پله میگه خانوادش اون رو ترغیب به این کار کردن. به گفته پله، برادراش به او توصیه کردند به جای نگاه داشتن جوایز و یادگاری‌های ورزشیش تو خونه، با پول فروش اونها به نسل‌های آینده کمک کنه. پله تصمیم داره نیمی از پول به دست اومده از این حراج رو صرف کمک به بیمارستان کودکان و چند سازمان خیریه دیگه کنه و بقیه یادگاری‌هاش رو هم در یک نمایشگاه در معرض دید عمومی قرار بده. پله در فهرست رکورد‌های بین‌المللی گینس به عنوان بزرگترین گلزن دنیا ثبت شده و عموماً به عنوان بهترین فوتبالیست تمام تاریخ شناخته میشه. سازمان فیفا پله رو بازیکن قرن خونده.
طراحی سیستمی جدید برای رصد کردن شرایط در کندوهای عسل، زنبوردارها در جریان آخرین وضعیت کندوهاشون قرار می گیرند. به گزارش رویترز، گروهی متشکل از دانشجویان رشته مهندسی در لهستان ابزاری به نام مایا طراحی کردند که پوشیده از حسگر هست. این حسگرها زنبورهای عسل‌ساز و کندویی رو که در اون زندگی و کار می‌کنند زیر نظر قرار میده و با کنترل شرایط محیطی مثل دما، میزان رطوبت و تحرک به تحلیل طیف صوتی می‌پردازه. این داده‌ها سپس به یک داده سنج بیرونی منتقل شده و مورد بررسی قرار می‌گیره. اعضای این گروه به محض تشخیص هر گونه تهدیدی بلافاصله وضعیت رو مستقیما به تلفن زنبوردار اطلاع میدند. یکی از مهمترین کارایی‌های این ابزار حساس بودنش نسبت به وزنه. به محض کم شدن ناگهانی وزن کندو به دلیل کوچ زنبورها یا به سرقت رفتن عسل به وسیله یک مزاحم بیگانه، مایا به زنبوردار هشدار میده. یکی از اعضای طراحان مایا گفته مطالعه دما و میزان رطوبت درباره طبیعی بودن عملکرد زنبورها خبر میده و بررسی طیف صوتی هم درباره فعالیت زنبور ملکه اطلاع رسانی میکنه. این اطلاعات در مجموع به پژوهشگران امکان میده جامعه زنبورها رو از نزدیک مورد بررسی قرار بدن. جمعیت زنبورهای عسل در دهه‌های گذشته به دلایل مختلفی از جمله آفت‌کش‌ها و تغییرات اقلیمی به شدت کاهش پیدا کرده و سازمان ملل در تحقیقی تازه اعلام کرده حشرات گرد افشان از جمله زنبورها در خطر انقراض قرار دارند.
مسئولان یک زندان در آمریکا که با توسل به تهدید و زور تیله‌های کار گذاشته شده درون آلت تناسلی یکی از زندانیان رو با عمل جراحی بیرون آوردند، حالا باید در برابر شکایت این زندانی جوابگو باشند. رویترز گزارش داده دادگاه تجدید نظر حق شکایت این محبوس علیه مقامات زندان ویرجینیای غربی به اتهام تجاوز به حریم خصوصیش رو محفوظ دونستند. این زندانی به نام آدریان کینگ که قبل از محکومیتش اواخر سال 2008 میلادی، یعنی حدود 7 سال و نیم قبل، تیله هایی رو در آلت تناسلیش کاشته بود، میگه مسئولان زندان حدود 3 سال قبل با تهدید از او رضایت گرفتند که تیله ها رو از آلت تناسلیش بیرون بیارن و حالا آلت تناسلیش دچار بی‌حسی و سوزش شده و موقع لمس یا زمان بارش بارون، برف و سرما دردناک میشه. آقای کینگ میگه این جراحی در ضمن باعث مشکلات روانی و حسی هم شده، چون مسئولان زندان به او عنوان مرد تیله‌ای دادن و موقع بازرسی بدنی از او سراغ تیله‌هاش رو می‌گیرن. به گفته یکی از قضات دادگاه تجدید نظر، مدارک موجود نشون میده برخلاف ادعای مسئولان زندان که اشیاء قاچاق داخل بدن زندانیان رو تهدید امنیتی تلقی می‌کنند، نیازی به تجاوز به حریم خصوصی این زندانی وجود نداشته.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda